خیش دیدند، از اسلام روی برتافتند و دیگر بار مشرک شدند. گاه رسیدن آن یاری آیا هنوز نرسیده است؟
پیامبر در پاسخ او آیه‌هایی از قرآن خواند. کسانی هستند که فرشتگان جانشان می ستانند در آن حال که برخیش ستم روا داشته بودند. از ایشان پرسند در چه کار بودید؟ گویند ما بر زمین مردمی زبون گشته بودیم. فرشتگان گویند زمین خدا آیا پهناور نبود تا در آن مهاجرت کنید؟ جایگاه ایشان دوزخ و سرانجامشان بد است. مردان چنان غم گرفته و سر در لاک اندیشه های تلخ و غم‌آلود خیش بودند که جز چند تن آمدن پیامبر را در نیافتند. پس چون آن چند تن سلام پیامبر را پاسخ گفتند، دیگران نیز به خود آمدند و پیامبر را احترام کردند. لیک غم آنگونه بر دلهایشان سنگینی می کرد که ورود پیامبر و لبخنده های سرور آفرین او نیز نتوانست گره از چهره های در همشان بگشاید. پیامبر از ایشان یک یک حال پرسید و آنان پاسخ گفتند. در بیرون اینک چندی بود که خورشید از آسمان رفته بود، سرخی جا مانده از آن در افق فرو نشسته و کمرنگ شده بود و رفته رفته با تیرگی انبوه شونده شامگاهی در هم می آمیخت. هم دو ستاره پیشتاز شب در کار بردمیدن بودند. بلال به دیدار نگاه پیامبر به جانب حیات دانست که باید گاه اذان نماز مغرب شده باشد، پس از جای برخاست و در پی نگاهی به آسمان با آن صدای دلنشین و رسای خیش گفتن اذان آغاز کرد. الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله اكبر. آن واژه‌های آسمانی روح بخش چون با آن صدای دلانگیز پاک در فضا تنین افکن شدند، گویی جمله آن تشویش‌های پیشین خرد و خردتر شدن گرفتند تا آنگاه که به یک باره هیچ نشان از آنها نماند. یاد پروردگار یگانه مهربان جای آن اندیشه های تلخ نومیدساز بگرفت و هیچ اندیشه دیگر را جایی ننهاد. موج‌های آشوب دلها فرو نشست و خلجان از ذهن‌ها رفت. آرامش، آرامشی به بزرگی گستره یک دریا در شبی آرام و مهتابی، نرم و آرام و بی خدشه. پس صدای شیرین آشنای پیامبر بود که با شنیدنش جان تازگی می گرفت. چشمه جوشان واژه‌های پی در پی نماز که از زبان او در فضای اتاق جاری می شد و در گوش یک یک آنان می نشست و دلهایشان در خیش می شست و روشنی می بخشید و با خود به جانب افقهایی بس فراتر می برد. درود بر شما و رحمت‌های خدا و برکت‌هایش. چندی سکوت، هر کس به کار نیایش ویژه خیش، آنگاه نیایش گروهی. در پی آن پیامبر نماز مستحبی خیش گذارد، آنگاه رو سوی نماز گذاران کرد. نخست نام خدای و زبان راند، سپس گویی آگاه بر آنچه که آن روز بر دلهای یارانش گذشته بود سخن از دشواری کار آنان در اثر آزارهای مشرکان و کافران در میان آورد و شکیبایان را به پاداش خداوندی و نزدیکی یاری و گشایش از جانب پروردگارشان نوید داد. دیگر سخن سوی کوچ در راه خدا و کیش او کشانید و افسود: زمین خدا گسترده است و بر یکتا پرستان رواست که چون ایمانشان در خطر بینند راه هجرت در پیش گیرند. مرا آگهی دادند که بر سرزمین حبش جوان مردی فرمان میراند که شیوهش دادگری و پشتیبانی از آزاد مردمان است. در آن دیار بر کسی ستم و تجاوز نمی شود. اینک از شما آن کسان که می توانند سوی آن دیار بروند تا آن روز که گشایشی در کار پدید آید. لیک این کار چنان پوشیده دارید که دشمنان شما از آن آگهی نیابند تا آنگاه که از دسترس ایشان دور شده باشید.
در راه خدا هجرت کند در زمین برخورداری های بسیار و گشایش ها یابد و هر که از سرای خیش به در آید تا سوی خدای و پیامبرش هجرت کند و در این راه مرگ او را دریابد، پاداش او بر عهده خداوند است و خدای آمرزنده و مهربان است.
خدا یار و نگهدار شما.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، با واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دلم جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم رادیو ایران، همون رویای ما هموطن. بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما رادیو ایران.
ایران را بشنوید.
یک حکایت،
یک مثل، به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما همیانان فرهیخته،
روزتان خوش، دلتان شاد و تندرستیتان پایدار باد. و اما آغازگر برنامه امروز شعریست از شاعر بزرگ کشورمان فرصت شیرازی. دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست، پرده بردار ز رخساره که جان بر لب ماست. بت روی تو پرستیم و ملامت شنویم، بت پرستی اگر این است که این مذهب ماست. گرچه در مکتب عشقیم همه ابجد خان، شیخ را پیر خرد طفل ره مکتب ماست. در تو یک یارب ما را اثری نیست، ولی قدسیان را به فلک قلقله از یارب ما. روزی بود و روزگاری بود، در زمانی خیلی پیش از این، کشتیبانی بود کار کشته و در کار خود ماهر و با تجربه. سالهای سال بر روی امواج خروشان دریا کشتی رانده بود و مسافران زیادی را از این سوی آبها به آن سوی آبها رسانده بود و از آن سوی آبها به این سوی آبها. در این سالها با آدمهای جور با جور و گوناگونی همسفر شده بود. سیاه و سپید و زرد، از عرب تا عجم و از هر نژادی، از فقیر و غنی یادی داشت در خاطر. سینه‌اش پر بود از خاطرات دریا. روزی از روزها مسافری بر کشتیش وارد شد که با همه کسانی که کشتیبان تا آن زمان دیده بود فرق داشت. آن مسافر مردی بود شکم برآمده، چاق و فربه. گردنی ستبر داشت و با کبر و غروری خاص گام بر می داشت. موی سر و صورتش بلند بود، اما مرتب و شانه کرده. دستهایی داشت سپید و چاق و تمیز و نرم، دستهای انسان کار نکرده. لباسی فاخر و گرانبها بر تن داشت و کبر و غروری بسیار در سخن. کتابی قطور و بزرگ زیر بغلش بود و با غرور و کبر راه می رفت و سر خیش را بالا می گرفت که یعنی دیگران همه از زیر دستان منند. گویی که انتظار داشت همه در برابرش به سجده درآیند و زبان به مدح و ثنای او بگشایند. مسافر وقتی به کشتیبان رسید، رو به او کرد و با غروری خاز گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیمه عمر تو شد در فنا. دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب، لیک آن دم کرد خاموش از جواب. بله، مسافر به کنایه به کشتیبان فهماند که چون از صرف و نحو عربی چیزی نمی‌داند، بهتر از نیمی از عمرش را تباه شده بداند.
کشتیبان دل شکسته و غمگین به گوشه ای خزید. آن دم بود که دریافت آن مسافر نحوی است و درس صرف و نحو خوانده است و بدین سبب چنین برخیش میبالد و به هر کس میرسد تنه ای میمالد که جلب توجه کند. کشتی به قلب دریا رسیده بود که ناگاه آسمان ابری شد. آسمان چنان ابری و تیره و تار شد که گویی همه جهان ناگهان ابری شد. کم کم باد نیز وزیدن گرفت و باران ریز و تندی باریدن گرفت و هوا طوفانی شد. باد کشتی را به گردابی فکند. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی ای خوش جواب خوب رو. کشتیبان که فرصت را مناسب یافته بود برای پاسخ به زخم زبانی که پیشتر نحوی بر او زده بود، با صدای بلند که در طوفان شنیده شود گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب هاست. محو می باید نه نحوی اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. بله یاران، کشتیبان به مرد نحوی گفت ای مرد، اکنون کشتی در حال غرق شدن است و شنا کردن به کار می آید، بنابراین تو که شنا نمی دانی همه عمرت تباه است. این سخن کشتیبان کفر نحوی را بالا آورد، زیرا مرد با خشم در آبها می نگریست و دندانهایش را به هم می فشد. بقیه ی داستان نحوی و کشتیبان را می توان به خوبی حد زد که چه خواهد شد و چه پیش خواهد آمد، ولی همین را بگویم که وقتی کسی بسیار عصبانی و خشمگین شود میگویند کفرش بالا آمده، و این کاری بود که کشتیبان در حق نحوی کرد و جزو مثل‌های زبان پارسی شد.
دوستان عزیز، البته ممکن است که مسئله کفرش بالا آمد هم از این داستان برداشت شود، ولی مسئله اصلی این حکایت همان کل عمرت بر فناست که در محاوره بسیار استفاده می شود.
خبر نزد امیر است. در میان عرب زبانان عموماً و ادب دانان ایرانی که اهل اصطلاح باشند خصوصاً، معمول است که چنانچه مصلحت ندانند مطلب و خبر مهمی را فاش کنند و یا در افشای سر احتمال ضرر و زیان ببینند، در پاسخ پرسنده و سوال کننده میگویند خبر نزد امیر است، یعنی مجاز نیستند که خبر یا پیام را بازگو کنند. و البته مرجع دریافت خبر کسی است که این خبر مهم باید قبلا به وی گفته شود. بدیهی است اگر او صلاح دانست خود رأساً این خبر را برملا می کند. اکنون باید دید که این امیر کیست و آن خبر چه بوده است که عبارت گفته شده به صورت ضرب المثلی در آمده. عبیدالله زیاد معروف به ابن زیاد والی کوفه، پس از رخداد سال 61 هجری و شهادت امام حسین علیه السلام و یاران و فرزندانش در سرزمین کربلا، امام سجاد علیه السلام و سایر اسیران را در کوفه بازداشت کرد و صورتحال را به منظور تعیین تکلیف به یزید ابن معاویه خلیفه اموی نوشت و به دست زهر ابن قیس به شام فرستاد. نام دیگر نیز به عنوان مثلا بشارت کشته شدن امام به نام عمرو ابن سعید آس حاکم و امیر مدینه نوشت و به عبدالملک سلمی فرمان داد که بیدرنگ راه حجاز را در پیش گیرد و نامه را به عمرو ابن سعید برساند. ضمناً به عبدالملک سلمی توصیه و تأکید کرد که هر کس در بین راه یا در شهر مدینه از جریان جنگ و واقعی کربلا بپرسد جوابی ندهد تا قبلاً امیر مدینه را آگاه کند و البته امیر در صورت اقتضا و مصلحت خود خبر را به مردم مدینه اعلام خواهد کرد. عبدالملک سلمی با اسبی تیزتک به سوی حجاز شتافت و شب و روز راه سپرد تا به دروازه مدینه نزدیک شد. در خارج از شهر مدینه عربی از قبیله قریش چون شتاب زدگی عبدالملک سلمی را دید از او پرسید با این عجله از کجا می آیی؟ عبدالملک جواب داد از عراق می آیم. عرب پرسید از حسین ابن علی چه خبر داری و کارش با پسر زیاد به کجا انجامید؟ عبدالملک در حالی که به سرعت دور می شد تا به دارالحکومه مدینه برسد پاسخ داد خبر نزد امیر مدینه است و به زودی از موضوع آگاه خواهی شد. مرد قریشی چون این جمله بشنید اشک از دیدگانش جاری شد و گفت به خدا سوگند حسین کشته شده که اینطور شتابان می روی و سر از پا نمی شناسی. چون عبدالملک سلمی وارد دارالحکومه شد عمرو ابن سعید پرسید خبر تازه چه داری؟ عبدالملک جواب داد خبر خوشحالی است ای امیر، حسین کشته شد و زنان و فرزندانش به اسارت در آمدند. عمرو ابن سعید بی نهایت شاد شد و به عبدالملک دستور داد که داخل مدینه شود و مردم را از کشته شدن امام آگاه کند.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی که ای دریغ و درد ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. دوستان تا درودی دیگر بدرود.
ایران را بشنویم.
زر رد میشن از اینجه تمام زائرا که یقین فکر مکنی مشد تا اینجه آمده هنو تو زبانت دعا به گوشش مرسه جانش بشم چقدر سریع آقا جواب مده سینه سو وقتی که افتو تو نلبندانه ما باشه نورش رو پیکر مجد جامه انگذر بوی خراسان رمیاره با خودش که از این عطر شکر هر جامره خوشنامه مامانم از چره دیر به دیر من اونجه نرسم میانه گرگان ما با حرم فاصله نیست گناه هست سر تا پا ما هی داره پلقان مزنه نه یکی جلو زبانمه گرفته مگهیست تو حرم خودم ره میبینم که گیت جو مزنم بجه بجه ما کنم شاب مزنم با ذوق و شوق روبرو پنجره فولاد تا چون دلک زدم باز یقین شفا دادی اینجه شده شلوغ خلو باز یقین شفا دادی اینجه شده شلوغ خلو جانته بشم که ابر عین تو بخشش نداره اون با گریه مده تو معرت با خنده مدی من میترسم بیام این جو بعدش ببینم انقدر دلم سیاه بوده من ره ندیدی چره همچین شدم از قصه دارم حرف نزنم هر کی که آقا نگاش کرده دگه بی درده تو دلش آروسیه چکه به روشام کنه مگه اینجه میشه دست خالی کسی برگرده تو حرم خودم ره میبینم که گیت جو مزنم بجه بجه ما کنم شاب مزنم با ذوق و شوق روبرو پنجره فولاد تا چون دلک زدم باز یقین شفا دادی اینجه شده شلوغ پلو باز یقین شفا دادی اینجه شده شلوغ پلو
واژه به واژه گرم یک صداییم تا فتح دلهای شما میاییم ما با قناری یا هم آوازیم مثل ترابط صدا تازهیم
وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم، بر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران، صدا صدا صدا، صدای ایران، رادیو ایران.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمان،
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. به اینجا رسیدیم که فصل انتظار رو با هم آغاز کردیم با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، و گفتیم که امیر المؤمنین انسان رو منتظر معرفی میکنن در تحقق آن وعده نهایی و غایی که خداوند به مستضعفین زمین داد، که وعده کرد که زمین رو ارث بده به کسانی که خستن و مستضعفن، در ضعف نگه داشته شدن. برای این بحث انتظار از آن دست بحث هایی است که آدمی رو جوان نگه می‌داره و جوانی امید رو همیشه رو به رشد قرار میده. انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است. سخن گفتن از انتظار، سخن گفتن از اشتیاق منتظرانه و چشم به راه بودن انسان‌هایی است که به افق روشنی از تاریخ و طلوع ظهور بزرگمردی چشم دوختند که پیامبران و راستگویان وعده آمدنش را به مستضعفین دادند. وقتی سخن از انتظار به میان می آید، به ناچار سخن از انسان منتظر نیز به میان خواهد آمد. امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: بالاترین اعمال امت من انتظار فرج است. انتظار، انتظار کشیدن برای آمدن کسی است که غایب است و یا که اکنون حاضر نیست. انتظار، انتظار آمدن کسی است که با آمدنش کتاب و دفتر زندگی به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد. بنابراین وقتی از انتظار یا فلسفه انتظار سوال می کنیم، یا سخنی از سر پرسش علمی به میان می آوریم، منظورمان آن است که بدانیم آخر چگونه و چرا این حضور بی ظهور اتفاق افتاد. خیلی نکته مهمیه که امام صادق علیه السلام می فرماید از کنارش عبور نباید کنیم. بالاترین اعمال امت من انتظار فرجش. چی شد که این امام غایب رفت در پرده، پس پرده های غیبت؟ چطور شد که آنها که امام حاضر بودند قدر ناشناسی امت این سرنوشت رو رقم زد؟ اینها آن نکات ظریفی است که از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه میتوان پی گرفت. در خطبه یک خیلی جالبه که امام علی علیه السلام درباره فلسفه بعثت پیامبران و بعد فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد ظهور امامت که صحبت میفرمایند، میفرمایند خداوند پیامبران رو فرستاد تا پیمان نامی فطرت رو به یاد آدمی بیارن. تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها. ما نقض کردیم پیمان خودمون رو با خدای مهربان و رفتیم سراغ بدعهدی، نقض پیمان. و امام عصر علیه السلام که همینک در پس پرده های غیبت است، محصول بدعهدی های ماست. و لذا از این بابت است که انتظار، انتظار آمدن کسی است که با آمدنش کتاب و دفتر زندگی به گونه دیگر رقم خواهد خورد. بنابر این وقتی از انتظار یا فلسفه انتظار سوال می کنیم، یا سخنی از سر پرسش علمی به میان می آوریم، منظورمان آن است که بدانیم آخر چگونه و چرا این حضور بی ظهور اتفاق افتاد.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیوی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
دعوتی به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی بن سر و تنجیر روانه، در وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بله دار سر و پوتر پرست، بله دریا پره لا دست دسته، بوری هر جای به نبونی خسته، کنی دل ها سکید نگره بهانه، همه استان نمونه در جهان، کنی دل ها سکید نگره بهانه، همه استان نمونه در جهان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطن همه خواستنم، ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست اگر یک نفرم، از هر چه که کون هست دماغم فقط اش رفقتش.
ایران را بشنوید. بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر میرود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. سلام. وقتی روشنی خط میکشه روی تکلیف تموم شده ی تاریکی، وقتی آفتاب سرشو بیرون میاره از پشت شرقی ترین کوههای عالم، وقتی ما پنهان میشه جلوی چشم همه مردم دنیا، وقتی ستاره ها میشن رحمت و میبارن رو سر مردم دنیا، وقتی ملائک میشن قاصد و خبر میارن از لطف بی اندازه خدا، وقتی اولین قاصده که دورترین دشت زمین آرزوی تنها ترین بنده خدا رو میرسونه به دست فرشته ها، یعنی وقت بشارته، بشارت باران.
ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق من بباش.
یا ملجئی عند اضطراری
بنشین، مرا به شد غزل بنشان.
یا معینی عند مفزعی
بنشان، مرا به منظره عشق بنشان، مرا به منظره باران. ها
آسمان را پی در پی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغ‌های سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد.
هر چه کویت دورتر دلتنگتر مشتاقتر در طریق مشکلم آسان کجا؟ مشکلم آسان کجا؟
بشارت باران.
دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ، دانی که پس از عمر چه ماند باقی، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. همراه با هم پای صحبت‌های استاد آشوری می‌نشینیم برای شنیدن شرح دلنشین داستان‌های مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، در دفتر سوم مثنوی هستیم، بیت 955. موضوع توفیق خداونده و اینکه نمیشه با قضا و قدر الهی در افتاد. چند جا به این معنا اشاره کرده. خب اگر خاطرتون باشه، برای اینکه این مفهوم رو به ما آموزش بده، از قصه حضرت موسی و چگونگی به دنیا آمدن ایشان و تدابیری که فرعون برای به دنیا نیامدن موسی علیه السلام داشتند حکایت کرد، تا جایی که مولانا میگه برای اولین بار وقتی مأمورین فرعون میرن به خانه مادر حضرت موسی، مادر حضرت موسی این فرزند رو، این نوزاد رو به درون تنور میندازه. خب ببینیم که ادامه مبحث چی میشه. زن به وحی انداخت او را در شرر، بر تن موسی نکرد آتش اثر. وقتی مأمورین فرعون اومدند، مادر حضرت موسی این پسر رو، این نوزاد رو انداخت درون تنور آتش. پس اوانان بی مراد آن سو شدند، باز غمازان کزان واقف بودند، با اوانان ماجرا برداشتند، پیش فرعون از برای دانگ چند. خب مأمورین فرعون که خب بهشون گزارش شده بود که یه همچی پسری هستش درون این خونه، وقتی اومدند خب این اتفاق افتاد. مادر حضرت موسی پسر رو گذاشتش درون تنور، مأمورین اومدن داخل خونه رو گشتند و پیدا نکردند. ولی کسایی که غماز بودند، کسایی که جاسوس بودند، خبر داشتند که کودکی در این خونه هستش. بنابراین به طمع گرفتن پول، مسئله وجود بچه رو در این خونه با خود فرعون مطرح کردند. حالا ماجرا برداشتند اینجا گفته، یعنی این که وقتی مأمورین گفتند که اینجا نیستش، یه همچه بچه نیستش، اینها تقریبا باشون بحث و مجادله میکردند که چرا هستش. دیدن نتیجه نمیده، رفتن پیش فرعون. که اوانان بازگردید آن طرف، نیک نیکو بنگرید اندر غرف. خب این خبرچین ها رفتن پیش فرعون، گفتن که یه همچه بچه هستش و به این مأمورین هم تاکید کردن که برید این دفعه دقیق تر نگاه کنید، تمام اتاقها رو نگاه کنید. خب پس برای بار دوم مأمورین رفتن خونه مادر حضرت موسی. باز وحی آمد که در آبش فکن، روی در امید دارو مومکن. دوباره به دل مادر حضرت موسی وحی شد که این فرزند رو بنداز درون آب و به هیچ وجه هم ناامید نشو و خودت رو اذیت نکن، خودت رو پریشان نکن. در فکن در نیلش و کن اعتماد، من تو را با وی رسانم رو سپید. خب اعتماد و سپید اینجا مثل بعضی از ابیاتی هستش که به این صورته و باید به این صورت خوندش. ای مادر موسی، این بچه رو به رود نیل بسپار و به من اعتماد کن که من تو رو با روسفیدی به همین فرزند خواهم رساند. این سخن پایان ندارد، مکرهاش جمله میپیچید هم در ساق و پاش. میگه بخوام توضیح زیاد بدم خب پایان نداره، خیلی طولانی این داستان، ولی این رو بدونید که مکرها و نیرنگهای فرعون میومد اتفاقا پاپیچ خودش میشد. صد هزاران طفل میکشت او برون، موسی اندر صدر خانه در درون. اینجوری بود که بچه ها رو داشتش میکشت در بیرون خانه خودش فرعون، در حالی که نمیدونست قضا و قدر الهی جوریه که موسی درون خانه خود فرعون هست. از جنون میکشت هر جا بود جنین، از حیل آن کورچشم دوربین. کورچشم دوربین جالبه، میگه که دیوانوار داشتش هر جنین و هر بچه کوچیک و هر نوزادی که میدیدش میکشت. فرعون این کوردلی که نمیتونه حقیقت رو ببینه. اژدها بود مکر فرعون انود، مکر شاهان جهان را خورده بود، لیک از او فرعون تر آمد پدید، هم ورا هم مکر او را در کشید. خب میگن فرعون بسیار باهوش بوده و بسیار مکار، انقدر این مکر فرعون قوی بوده که مولانا میگه مثل اژدهایی بود که مکر پادشاهان دیگر رو میخورد، از بین میبرد. بعد مصره بعد میگه موسی با همه این تدابیر و مکرها به دنیا اومد و دست موسی بالای دست فرعون شد، به صورتی که تمام مکرهای فرعون رو محو و نابود کرد. اژدها بود و عصا شد اژدها، این بخورد آن را به توفیق خدا. میگه فرعون در مثل مثل اژدها بودش در مقابل شاههای دیگه، اما عصای موسی اژدهایی بس نیرومندتر از فرعون بود. و همین خاطر و با لطف خداوند، با توفیق خداوند، اژدهای موسی اژدهای فرعون رو خورد، فرو بلعید. دست شد بالای دست، این تا کجا؟ تا بیزدان که الیه المنتها. میگه دست بالای دست زیاده. خب این رو خیلی شنیدیم، ولی مولانا تکمیلش کرده این رو. میگه دست بالای دست زیاده، آره زیاده، ولی تا کجا؟ میگه تا قدرت الهی. همه چیز به اون ختم میشه. دیگه بالای دست خداوند دستی نیست. کان یکی دریاست بی غور و کران، جمله دریاها چو سیلی پیش آن. میگه برای اینکه این رو متوجه بشید بذارید یه مثال بزنم. حق تعالی مانند دریایی بسیار عمیقه که کناره‌ای هم نداره، ساحلی هم نداره، و همه دریاها در مقایسه با اون مثل یک سیل کوچیکی میمونند. همه قدرت‌ها در مقابل ذات خداوند خار و حقیرند. البته بعضی از کسایی که شرح دادن مثنوی رو گفتند منظور از این که گفته دریا مثال دریا آورده، موسی رو دریا در نظر گرفته و فرعون رو مثل سیل‌های بسیار کوچیک، که به نظر من این درست‌تره، چون هرچند خیلی جاها دریای حقیقت خداوند رو گفته، ولی فکر می‌کنم ذات خداوند رو به دریا تشبیه کردن باز نشون دهنده اینه که فهم ما از خداوند خیلی پایینه و کمه. پس به این معنا میشه موسی دریای موسی، دریای عمیق موسی که به لطف خداوند به این صورت هستش، که به لطف خداوند یه همچی دریای عمیق و بیکرانه به وجود اومده، سیل‌هایی مثل فرعون براش هیچی نیست. حیله‌ها و چاره‌ها گر اژدهاست، پیش الا الله آنها جمله لاست. میگه تمام حیله‌ها، تمام نیرنگ‌ها و چاره‌سازی‌های آدم‌ها پیش قدرت حضرت حق چیزی نیست. چون رسید اینجا بیانم سرنهاد، محو شد و الله اعلم بالرشاد. این شرح و بیان من، این توضیحاتی که دارم بهتون میدم، وقتی به اینجا میرسم زبانم دیگه قادر نیست، عاجزه و نمیتونه بیشتر بگه، و بقیهش رو به خود خداوند میسپارم که خداوند به راستی و راه راست داناتره. خب حالا اینجا یه برگشتی میکنه، دوربین برمیگرده به طرف خود ما، کل این نشانگر برمیگرده به طرف خود ما. میگه فکر نکنید، حالا بعد از این خیلی قشنگ میگه، فکر نکنید من میگم فرعون، شما فکر کنید فرعون خب داستانی بود و داستان هم بشنوید و خلاصه به عنوان یک داستان ازش گذر کنید. نه، اصل کار اینه که فرعون درون تو هم هست، فقط به بیرون نگاه نکن. آنچه در فرعون بود آن در تو هست، لیک اژدرهات محبوس چه هست. میگه اگر اون امکاناتی به فرعون داده بودن به تو هم میدادن، در تو هم هستش. چون اون امکانات نیست، انگار اژدهای تو، اژدهای فرعون تو، درون تو، درون چاه فعلا گرفتاره، و الا به قول معروف میگن آب ندیده و الا شناگر قابلیه این نفس ما. ای دریغ این جمله احوال تو هست، تو بران فرعون برخواهیش بست. میگه تمام این حرفایی که داریم میزنیم راجع به فرعون درباره تو اتفاقا، ای انسان، ای منی که دارم صحبت میکنم، تمام این احوال در رابطه با توه، منتها تو این احوال رو میبندی به فرعون. گرز تو گویند وحشت زایدت، ورز دیگر آفسان بنمایدت. آفسان اینجا به معنی افسانه است. میگه اگر این اوصاف رو، این وصفی که از فرعون داره میشه درباره وصف تو از تو صحبت بکنند، دلتنگ میشی، ناراحت میشی. ولی وقتی این اوصاف زشت رو به دیگران میبندیم و از دیگران صحبت میکنیم، اون موقع به عنوان یک افسانه این رو میپذیری. چه خرابت میکند نفس لعین، دور میاندازدت سخت این قرین. میگه میدونی نفس امارت، این نفس ملعون، تو رو چطور چگونه تباه میکنه؟ به این صورت که از اون دایره قرب الهی دورت میکنه، نمیذاره نزدیک خداوند باشی. آتشت را هیزم فرعون نیست، ورنه چون فرعون او شعله زنی است. میگه این نفس تو هیزم فرعون رو نداره، اگه داشت دقیقا مانند فرعون آتش فتنه و خلاصه سرکشی درست میکرد. خیلی جا باید خدا رو شکر کنیم که یه همچی جاه و مال و قدرت و ثروتی خداوند بهمون نداده. چون نفس ما، مطمئن باشیم نفسمون بسیار سرکشه، و اگر امکاناتش بیشتر بشه به راحتی ما رو میتونه از راه بدر کنه. وقتم تموم شده. همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بستان وجودتون پر از نور خداوند باشه. خدا نگهدار.
امروز چهارشنبه 19 آذر ماه 1404 هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:33 خواهد بود. در این لحظات ملکوتی به یاد گرفتاران باشید.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشد میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و همراه، خوشحالم که امروز هم در این لحظات بسیار ارزشمند سحرگاهی در خدمت شما عزیزان هستم. انشاءالله که شب گذشته شب خوب و پرخیر و برکتی بوده باشه برای شما، و روزی که در پیش داریم روز پرخیر و برکتی باشه، خبرهای خوبی رو امروز داشته باشید و یکی از بهترین روزهای زندگیتون امروز باشه انشاءالله. خدا رو شکر که لحظه سحر بیداریم، نام ما در لیست غایبین وقت سحر ثبت نمیشه. در روایات متعدد داریم که بیداری لحظه سحر چقدر میتونه جلب کننده ی رزق و روزی دنیوی و اخروی باشه برای انسان، و انسان بتونه از لحظه سحر و خوبی‌های سحر استفاده بکنه. آیاتی که امروز مهمانش هستیم آیات 22 تا پایان سوره حشر هستش، آیاتی که فقط اسماء الهی درش مطرح هست. ما یک جا در قرآن داریم که اسمای خدا پشت سر هم اومده و جز توحید هیچی دیگه مطرح نمیشه، و اون همین آیات پایانی سوره حشر هست که الان می‌خوایم با هم دیگه مروری داشته باشیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. خب یه جورایی شناسنامه خداست این آیات پایانی سوره حشر. او خدایی است، او حقیقتی است، او معبودی است که جز او هیچ معبود واقعی نیست. معبودهای دروغین هستند. بشر در طول حیات خودش اینقدر معبود تراشیده، اینقدر معبود درست کرده، ولی اون معبود حقیقی الله هست که لا اله الا هو، جز او هیچ حقیقتی نیست. عالم الغیب و شهاده، آشکار رو میدونه، پنهان رو هم میدونه، لازم نیست کسی براش توضیح بده، براش تبیین بکنه چیزی رو. و الرحمن الرحیم که در بسم الله الرحمن الرحیم هم گفته میشه، او رحمت گسترده داره، رحمت خاص با اولیاء خودش داره، رحمت عام برای همه موجودات داره. هو الله الذی لا اله الا هو، دو مرتبه تکرار میکنیم، یادمون نره که معبودی جز او نیست. الملک القدوس، او پادشاهی است، پادشاه منزه. چون میدونید معمولا پادشاه ها اینطوری بوده دیگه در طول تاریخ، جز چند تا شاید استثناء خیلی نادر، پادشاه ها خیلی حکومت پاکیزه ای نداشتن. خب ظلم بوده در حکومتشون، در رفتارشون. اما او ملکی است که قدوسه، او پاک و منزه. سلامه، سلام نام خداست. این که به ما توصیه شده به هم میرسید به هم سلام بگید، ما داریم خدا رو به هم دیگه هدیه میدیم، به نحوی نام خدا رو بر زبانمون جاری میکنیم و طرف مقابل هم نام خدا رو باز به ما برگشت میده. سلام سلامتی دهنده است، المؤمن ایمان دهنده است، امان بخشنده است، ایمنی میده به شما خدا. المهیمن سرپرست بنده های خودش هست. ما سرپرستیمون رو خدا خودش به عهده گرفته، فکر نکنیم پدر مادر سرپرستی ما رو دارن.
انسان بی سرپرست تو این عالم نداریم، بد سرپرست هم نداریم، سرپرست واقعی اوست. خودمون رو در اختیار او قرار بدیم. العزیز الجبار المتکبر، او غیر قابل نفوذه. جبار خب معانی متعددی داره، یک معنا صاحب جبروته، یک معنا جبران کننده است، یک معنا اون کسانی که دشمنان انسانیت و بشریت و حقیقت هستن اونها رو نابود کننده اونهاست. اینها معانی مختلف جبار. متکبر دالای کبریایی است، دارای عظمت، ردای کبریایی فقط به او میاد. سبحان الله عما یشرکون. و چقدر پاک و منزه است خدا از اون بت‌ها و اشخاص و چیزهایی که شما شریک خدا قرار میدید. و الله الخالق البارئ المصور، او خدایی است که خلق کننده است. او خلقش خلق ابتداییه، تقلیدی نیست، تکراری نیست، از جایی خلقت رو نگرفته. هرچه او آفریده بی نظیره و بی همتاست خلقت او. المصور، صورتها با اوست، او صورت دهنده است به این عالم. له الاسماء الحسنا، تمام اسمای خوب برای خدا، سزای خداست نام خوب رو برای او قرار بدن. یسبح له ما فی السماوات و الارض. این قسمت پایانی سوره به ما نشون میده که تمام عالم زنده است، هوشیار، آگاه، تسبیح الهی رو انجام میده، تسبیح خدا رو انجام میده، آنچه که در آسمان ها و زمین است. و هو العزیز الحکیم، و باز تأکیدی بر این میشه که او غیر قابل نفوذه و او حکیم، کارهای خودش رو محکم انجام میده. حکیم به معنای محکم کاری هست، به معنای حکمت علمی هم هست، که کارهای او خالی از حکمت نیست و با دقت و توجه و به جا انجام میشه. خب این مروری بود خیلی گذرا بر آیات پایانی سوره مبارکه 8. اولیای خدا در توصیه های معرفتی خودشون خیلی جاها به شاگردانشون توصیه کردند که انس با آیات پایانی سوره 8 داشته باشید. اگر بشه انسان شبها قبل از اینکه استراحت بکنه و به بستر بره، این آیات پایانی رو بخونه، روزها اینها رو یه تکراری بکنه و به قلبمون توجه بدیم، خیلی میتونه اثر مثبتی داشته باشه. خب بشنویم این آیات رو با صوت زیبای استاد مرحوم محمد صدیق انشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والله الذی لا اله الا هو، لا لا
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حی علی خیر العمل، حی علی الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علي ولي الله، اشهد ان عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أستغفر الله.
نماز الصبح به امامت آیت الله معرفت.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآله. سمع الله لمن. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي، كذلك الله ربي، كذلك الله ربي. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موغنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سداً